بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به آیه شریفه بود که تجویز کرد اکل طعام از بیوت پدر یا مادر یا برادر یا خواهر یا عمو یا عمه یا دایی یا خاله یا کسی که کلید آن را داریم یا خانه دوستمان. عرض کردیم که تارتن بحث واقع میشه در همین حکم جواز اکل، که ببینیم جواز اکل مطلقه یا مطلق نیست، و بعد حساب کنیم آیا بین جواز اکل و جواز نماز در بیوت اینها ملازمه هست عرفن یا ملازمه نیست. اما راجع به جواز اکل مشهور فرمودن که طبق این آیه جائز است اکل طعام از بیوت این افراد که در این آیه نامشون برده شده، به شرط این که علم به کراهت مالک نداشته باشیم. برخی هم ظن به کراهت مالک رو ملحق کردن به علم به کراهت او، مثل خود صاحب عروه که فرموده بل یشکل و معذنها معذن الکراهه ایزن. البته در این آیه شریفه بیوت ابنائکم و بناتکم نیست، در توضیح گفته شده که بیوت فرزندان ملحق به بیوت خود انسان است. لا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم. خب بیوتکم صدق میکنه عرفن، یا به الغاء خصوصیت و فهوا بر اکل از بیوت ابنا. این بعید نیست، حتی نسبت به بیوت بنات هم این بعید نیست. درست خانه داماده، ولی دیگه مثل بیوت عمات و خالات و اینها، خب بیت عمه یا خاله، نه اینکه سندش به نام عمه یا خاله است، مثل حجرات نساء نبی که وقرن فی بیوتکن، نه معناش این نبود که اون زن گفت که این حجره مال من است و من راضی نیستم کسی را که دوست ندارم داخل در حجره من بکنید. زمانی که امام حسن علیه السلام رو تشییع کردن و حضرت وصیت کرد که من رو ببرید در کنار قبر جدم وداع بکنیم، وداع بدید مرا، بعد ببرید دفن کنید، که اونها اعوان و انصار اون زن ریختن تیراندازی کردن و اون هم از سوار بر بغل بود و فریاد میزد که این خانه من است و من راضی نیستم کسی که دوستش ندارم وارد خانه من بشه، که ابن عباس گفت تجملتی تبغلت و انشته تفیلت. یه روز سوار جمل میشی میری به جنگ امام، یه روز سوار بغل میشی میای تیراندازی میکنی به امام، کی نوبت میرسی که سوار فیل بشی؟ اونم بود و قرن فی بیوت کن ندیگه. اما بیت مملوک نساء نبی که نبود، مخصص بود به اونها. بیت عمات و خالات هم اینه، ممکنه ملک شوهر عمه باشه، کما هو المتعارف. این بیت هم به معنی دار نیست، یعنی خان اتاق، دار کل خانه رو میگن، بیت غرفه رو میگن. این اتاق، این حجره مخصص برای عمه است. ممکنه این شوهر عمه چند تام زن داشته باشه، یه اتاق رو اختصاص داده به عمه شما. خب آیه شامل میشه. حالا لزومی نداره مالکیت طعام مال عمه باشه. اجازه بفرمایید حالا من شروع بکنم بعد شما اشکال بکنید. خب مطلب دیگر اینه که ظاهر پدر یا عمو یا عمه یا خاله یا دایی اینه که بلاواسطه باشه. عموی پدر اطلاق عمو شاملش نمیشه، پدر اطلاق شامل جد نمیشه، قرینه میخواد. لا تنکهو ما نکه آباؤکم قرینه داره. اما احکام دیگر که برای پدر گفتن تا قرینه نباشه شامل جد نمیشه. اینجا هم که برای عمو حکمی گفتن شامل عموی پدر یا عموی مادر نمیشه. شما با عموی پدرتون صدیق هستید، خوشا به حالتون. بابا اون 90 سالش عموی پدرتون، برو بگو بهش دوست عزیز. میگه از کی ما تا حالا با هم دوست شدیم؟ بله همون دنبال عنوانیم، صدیق صدق نمی کنه. در اون موارد قرینه ذکر شده، در کتب فقهی هم فی الجمله مطرح میشه. اما همه احکامی که برای والد گفتن برای جد نیست. لا یمین للولد مع والده، یا حتی وجوب اطاعت پدر و مادر اونایی که میگن شامل جد و جده نمیشه. احکام دیگری هم که مطرح هست اگه قرینه خاصه نباشه قدر متعقنش پدر بلا واسطه است، عموی بلا واسطه است، در احکام عمو عمه بلا واسطه است و هاکذا. مطلب سوم اینه که صدر این آیه داره لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم. خب این صدر با ذیل چه ارتباطی داره؟ خب ذیل معناش روشنه. این لیس علی انفسکم حرج ان تاکلوا من بیوتکم، اما صدرش که لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج به چه معناست؟ علما اختلاف کردن. در مجمع البیان تفاسیر مختلفی ذکر کرده، 5 معنا ذکر کرده برای این جمله در این آیه. یک معنا از ابن عباس و فرا نقل شده که میخواد بگه که در جاهلیت مردم، یا در ابتدای اسلام مردم عبا داشتن از هم قضا شدن با اعما و مریض و اعرج، نه به خاطر اینکه خوششون نمی آمد با اونها هم قضا بشن، می ترسیدن که حق اونها ضایع بشه. می گفتن اعما چشم نداره، با او هم قضا بشیم خوباشو ما می خوریم من حیث لا یشعر، بعداشو می دیم اعما بخوره. اعرجم که نمی تونه درست بشینه راحت غذا بخوره، ما قشنگ میشینیم راحت غذا میخوریم، اون بنده خدا مجبور چند لقمه بخوره و کنار بکشه. یا مریضم حال نداره همراهی بکنه با ما، ولذا هم غذا نمیشدن با اینها. ابن عباس و فرا اینجور معنا کردن که لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا، یعنی با اینها هم حرجی نیست که بر اینها که با اینها هم غذا بشید. خب انصافا این خلاف ظاهره، چون باید بگه لیس علیکم حرج ان تاکلوا مع اعما والاعرج والمریض، آیه که اینو نمیگه که. پس این احتمال عرفی نیست. احتمال دوم رو سعید ابن مسیب و زهری گفته. ولا علا انفسکم، یعنی با اینها هم غذا شدن اشکال نداره، خودتونم میتونید برید خونه پدرانتون یا عموهاتون اونجا غذا بخورید. بله این تفسیر اول با ذیلم ارتباطش روشن نمیشه. تفسیر دوم از سعید ابن مسیب و زهری نقل شده. مسلمون ها وقتی میرفتن جنگ، این افراد ناتوان میموندن تو شهر، مسلمان ها میگفتن این کلید منزل ما، برید منزل ما هر چی میخواید بخورید، قد اهلن لا لکم ان تاکلوا مما فی بیوتنا. اینها آدم های خوبی بودن، سختشون بود، میگفتن خود این مسلمان ها غائبن، ما دلمون نمیاد بریم خونه هاشون از روغن اینها بخوریم، از غذای اینها بخوریم. لا ندخلها و هم غیب، فنفى الله عن الزمنا الحرج في اكلهم من بيت اقاربهم. ذکر خاص قبل العامه که شماها اگر خدای نکرده مریضید، اعرجید، اعمایید، چه اشکالی داره حالا که نزدیکانتون، دوستانتون رفتن جنگ، کلید دادن دست شما، برید در منزل اینا غذا بخورید. این ذکر خاص میشه. بعد ذکر عامم که ولا علی انفسکم ان تاکلوا، همه میتونن این کارو بکنن که از بیت اقاربشون غذا بخورن. احتمال سوم رو ابن زید و حسن بصری و جبائی گفتن. گفتن معناش اینه که لیس علی الاعمى حرج فی ترک الجهاد ولا علی الاعرج حرج فی ترک الجهاد ولا علی المریض حرج فی ترک الجهاد. بعد یه جمله مستأنفه ای هم به دنبالش اومده که ربطی به اون صدر نداره. اونها در ترک جهاد معذورن، حرجی برشون نیست، شما هم در شکم پر کردنتون در منزل اقربائتون براتون حرجی نیست. جمله مستأنفه. احتمال چهارم رو سعید ابن جبیر و ضحاک گفتم که اعما و اعرج و مریض نمیخواستن هم قضا بشن با سالم ها، چون میگفتن اینها خوششون نمیاد. اعما میگفت حالا من برم بشینم پیش این بصیر قضا بخورم، این چندشش میاد، ولش کن. آیه میگه نه، چرا تنزه میکنید از قضا هم قضا خوردن با افراد صحیح به خاطر اینکه اینها ممکنه خوششون نیاد؟ نه خیر، برید با اینها هم قضا بشید. بازم این جمله ربط به ذیل پیدا نمیکنه. احتمال پنجم رو مجاهد گفت که میگه بابا مردم که میرفتن خونه باباهاشون تو راه اگه یه اعمایی هم میدیدن میگفتن بیا بریم، به جای اینکه ببره خونه خودش میبرد خونه باباش، به جای اینکه ببره خونه خودش میبرد خونه خالش. رخص لهم فعلا. بعد این اعما و مریض و اعرج میگفتن خب آخه بابا این صاحب خونه عموی این آقاست، عموی من که نیست، صاحب خونه عمه این آقاست، عمه من که نیست، من چرا غذا بخورم؟ آیه میگه اشکال نداره، اشکال نداره، اعما و مریض و اعرج توفیلی بشن و با این شخص که میخواد خونه پدرش بره، خونه مادرش بره، خونه عمو یا خالش بره و غذا بخوره، اینا میتونن برن و هم غذا بشن با اونها. این مربوط میشه به ذیل آیه. ولی انصافا این سطر هیچ کدوم از این احتمالات تعین درش نداره و واقعا ممکنه همونی باشه که گفت برای ترک جهاد، لیس علی الاعمى حرج فی ترک الجهاد، لیس علی المریض حرج فی ترک الجهاد، لیس علی الاعرج حرج فی ترک الجهاد، شاید اینجور باشه. و قرینه سیاق در قرآن مشکل داره، چون معلوم نیست اینا یک جا نازل شده باشه. آیه و اتم الحج و العمرة لله از روایات استفاده میشه که صدرش یک جا نازل شده، ذیلش یک جا نازل شده، ولذا اشکال نداره. جمله اولا یک جا نازل شده و اتم الحج و العمرة لله، بعد تکرار میشه دیگه، بعدش در حجت الوداع ادامهش رو گفتن و اتم الحج و العمرة لله فان احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. این که اشکال نداره که آیه صدرش در نزلت بالمدینه داره که و انما نزلت العمرة بالمدینه، در مدینه آیه وقت ملحج و العمرة لله نازل شد، ولی ظاهر این آیه اینه که یه مقدارش در حجت الوداع بوده. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، این آیه حج تمتع در حجت الوداع بوده، قبلش که نبوده، که در حجت الوداع نازل شده. تکرار بشه دیگه اشکال نداره که اولش صدر آیه نازل شده، بعد صدر آیه رو تکرار کردن دیگه، ظاهرش همون صدر آیه که قبلا نازل شده بوده، چه بسا در شؤون جهاد بوده، تکرار شده. حالا به هر حال آیه صدرش روشن نیست که مراد چیه، اما ذیلش روشنه و لطمه به ذیل نمیخوره. خب حالا بگذاریم. راجع به جواز اکل از بیوت این افراد، مشهور گفتن اکل جائزه ولو شاهد حالی بر رضای مالکین نباشه. تنها کسی که دیده شد اشکال کردن از معاصرین در تعلیقه عروه، بعض معاصرین اشکال کردن، میگن الاحوت الاقتصار على صورت شهادت الحال به رضا و الفرق بینهم و بین غیرهم صغرویان ای یشهد الحال غالبا به رضا هم. گفتن این آیه بیان صغرای شاهد حال به رضایت مالک و الا خصوصیت نداره. الان انصافا دیگه شاهد حال در کل این مذکوری نیست، چون ارتباطات کم شده. حالا بیوت آبائکم نه، بیوت امهاتکم نه، ولی بیوت خالاتکم، بیوت عماتکم، بیوت اعمامکم. بابا عموی من سلام بهش میدم به زور جوابم میده، فرض کنید حالا برم در خونهشم بازه، برم تو خونه سر یخچال هر سبت خدمتتون که شروع کنم هرچی تو یخچاله بخورم، بله. یا صدیقکم، بابا الان صداقت ها گفت تا پول داری رفیقتم، این حرفا نیست که، اون صداقت های قدیمی دیگه الان نیست که دست تو جیب طرف بکنه پول ورداره، الان میخوای کتاب طرف رو از جلوش برداری بدون اینکه بگی اجازه هست، طرف بهش بر میخوره، میگه عجب بیادبه، بدون اجازه وسائل منو ور میداره. کلید میدی به خونه همسایه، میری مسافرت، بعد این همسایه بره خونه اونایی که تو یخچال گذاشتی بخوره برگردی، اصلا چه شاهد حالیه برای این که تو راضی بودی؟ معنای این اشکال اینه ها، که یعنی در اون زمان اینجور بوده، ولی انصافا این خلاف اطلاق آیه است، تو آیه نیومده این که شاهد حال باید باشه بر رضایت. لا لیس علیکم حرج ان تاکلوا، مفاد آیه نه دیگه، ان تاکلوا من بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اعمامکم تا میرسه او بیوت صدیقکم او ما ملکتم مفاتحه. روایات هم اطلاق داره، وجهی نداره ما مقید کنیم به خصوص شاهد حال به رضایت. صحیحه حلبی رو ببینید، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن هذه الآیه قلت ما یعنی به قوله او صدیقکم، قال هو والله الرجل يدخل بيت صدیقه فیأکل بغیر اذنه، فیأکل بغیر اذنه اطلاق داره. اینی که در مقنه مرحوم صدوق فرموده که لا بأس ان تأکل من بیت اخیک او و ابیک او صدیقک ما تخشا علیه الفساد من یومه به غیر اذنه، فقط اونی رو میتونی بخوری که خوف داری که اگر بمونه خراب میشه. گفت قضا آورد جلوی ما، گفت بخورید، اگه نخورید مجبوریم اینا رو بدیم به این گاوامون، خب و الا خراب میشه. اینجوری لا بأس ان تأکل من بیت اخیک و ابیک و صدیقک ما تخشا علیه الفساد من یومه به غیر اذنه، مثل البقول سبزیجات، فواکه میوه، بطیخ، حالا هندوانه است الان یا خربوزه، حالا تعبیرهای مختلفی میکنن از بطیخ. خب اینم خلاف اطلاق آیه است و خلاف این روایت معتبره زراره است، داره که هؤلاء الذين سمى الله في هذه الآیه تأکل و به غیر اذن من التمر و المعدوم. خرما هست در منزل، خرما که فاسد نمیشه که، مثلا خرمای که عرض شود که خشک یا نیمه خشک که فاسد نمیشه که. ول معدوم، ادام، ادام یعنی چیزی که همراه با نان خورده میشه. در سه میگه مثل الخل، مثل الخل و سمن، مثل الخل و لحم و دهن، گوشت همراه با نان خورده میشد، میگفتن بهش ادام. حالا یه کمی سطح زندگیشون پایین بود، نان و سرکه میخوردن میشد ادام، نان و روغن میخوردن میشد ادام، نان و نمک میخوردن میشد ادام. التمر و المعدوم، بله ممکنه کسی به این روایت استدلال کنه بگه پس طعام مطلق نیست، چون داره تأکل و به غیر اذنه من التمر و المعدوم، و کذالک تطعم المرأة من منزل زوجها به غیر اذنه، فاما ما خلا ذلک من الطعام فلا. طعام های متعارف، اما این که بره یخچال باز کنه هرچی موز و عرض شود خدمتتون که آناناس و اینا رو که گذاشتن برای مهمون های درجه یکشون بخوره، نه. فاما ما خلا ذلک من الطعام فلا، اینو میشه گفت که این روایت تأیید میزنه که بابا نان و خورشت ادام، اونی که همراه با نان خورده میشه دیگه، موزو که همراه نان نمیخورن که، خوش انصاف. آناناسو که دیگه با نان نمیخورن دیگه، غذاهای متعارف. اما غذاهای عرصوت خدمتون که اعیانی و گران قیمت، نه، این ظاهرش اینه که نمیشه خورد. اما ما یخشا علیه الفساد لیومه، به چه دلیل جناب صدوق؟ بله در فقه الرضا این هست که لا بأس للرجل ان یأکل من بیت ابیه و اخیه و امه و اخته و صدیقه ما یخشا علیه الفساد من یومه به غیر اذنه، مثل البغول و الفاکهت و اشباه ذلک. ولی این فقه الرضا اصلا معلومه کتاب روایت باشه، شاید کتاب تألیفه و بخشیش رساله ابن بابویه به فرزندش. اعتماد کرده به پدرش، گفته پدرم حتما بر اساس متون روایی می نویسه، اعتماد کرده و هم نوشته. بعد آقای سیستانی می فرمودن که این کتاب رساله ابن بابویه، این کتاب فقه الرضا، ولی ظاهرا کلش این رساله ابن بابوی پدر صدوق نباشه، چون داره سأل تو ابی العالم، قال ابی العالم، پدر ابن بابوی یعنی که میشه جد صدوق، از علما نبوده. سأل تو ابی العالم، این ظاهرش اینه سوال کردم و اون جوابی داد که معتبر بود. این حالا ظاهرا یه تلفیقی است از بعض احادیث و کتاب شلمقانی و کتاب رساله صدوق، حالا جمع آوری کردن اسمشو گذاشتن فقه الرضا. چجوری میشه؟ به هر حال بر فرضم کتاب حدیث باشه، سند نداره، اعتبار نداره. به میوه های متعارف ممکنه. ببینید میوه های متعارف و غذای متعارف اشکال نداره، اما ظاهر این که فقط میتونه ادام و عرض شود خدمتتون که ادام و تمر بخوره، و اما ما خلا من و اما ما خلا ذالک من الطعام فلا. خب نمیشه هر طعامی بخوره، این طعامای متعارف. نه روایت تغییر زده، روایت صحیح معتبر است. موسی بن بکر در سند است ولی چون مرویانن صفوانه ما قبول داریم، معتبر میدونیم. خب بله آلا. کلمات بعضی از بزرگان رو نقل کنیم راجع به این آیه. فاضل سیوری در کنز العرفان گفته که اشکال نداره ما قائل به جواز تصرف میشیم به اکل از بیوت مذکورین در آیه، ولی به شرط عدم کراهت مالک و عدم اسراف در تصرف. اسراف نکنید دیگر، کلوا و اشربوا ولا تصرفوا. اینجا هم کلوا کل من بیت اقاربک ولا تصرف. بعد ایشون میگه بعض فقها گفتن شرط جواز اک اینه که دخولشون در منزل اقربا به اذن اونها باشه. در خونه خاله بازه، همینجوری سرزده. حالا چون میدونی خاله خونه نیست، خاله و شوهر خاله همین الان رفتن مغازه خرید کنن، شما هم دیدی دارن میرن، هیچ کس هم تو خونه شون نیست که فلیستعزنو شاملش بشه. رفتی داخل، بعضی ها گفتن نه باید اذن دخول بگیری. این روایت، این آیه نمیگه اذن دخول نگرفته وارد بشو، اذن دخول بگیر. اگه اذن دادن غذا خوردنت مباح. ایشون میگه نه، آیه مطلقه، من اینو حرفو قبول ندارم. آیه میگه لا لیس علیکم حرج ان تاکلوا من بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت خالاتکم او بیوت عماتکم مطلقا، ولو دخولتون در منزل اونها به اذن اونها نباشه. بعد نقل میکنه از جبائی که از علمای عامه است که گفته که این آیه منسوخه به این روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. خب وجهی نداره که این آیه منسوخ باشه با این روایت. اتفاقا اگر بنا باشه که شرط جواز تصرف در قضایی که در منزل این نزدیکان است این باشه که اونها اذن بدن، بین اونها و غریبه ها دیگه چه فرقیه؟ عرفیت نداره. ظاهر استثناء این مذکورین اینه که اینا با غیر مذکورین فرق میکنن. پس این آیه میشه اخص از لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. لا یحل که در حجۃ الوداع گفته شده دیگه، بعدش این آیه نازل نشده که اگر بحث نسخ و ناسخ و منسوخ باشه باید این روایت نسخ کنه آیه رو، در حالی که درست نیست. آیه تخصیص میزنه این روایت رو. و یا به تعبیر دیگر آیه اینجور تعبیر بکنیم بهتر است و صحیح‌تر است. آیه نمیگه طیب نفس معتبر نیست، میگه ما یک اصل تعبدی داریم، اصالت القرابه، که این در مورد این مذکورین اصل تعبدی است بر کشف از رضای مالک. اگر علم پیدا کنید به عدم رضای مالک جایز نیست، ولی اگر احتمال رضای مالک رو بدید، چون این صاحب خانه پدر شماست، عموی شماست، عمه شماست، حجت تعبدیه داریم بر این که او طیب نفس داره و لذا اصلا این آیه مخصص این روایت لایحه لم نمیشه، بلکه میشه حجت تعبدی بر طیب نفس این نزدیکان که در آیه ذکر شده. آقا اطلاق داره آیه، اطلاق داره آیه، جواز اک مطلق سوا اندخل به اذنه فی بیته ام لم یدخل به اذنه فی بیته، اطلاق داره در بیت جواز اک هست. البته حالا تو دهانش لقمه آخر رو گذاشت اومده تو کوچه، بگیم لقمه رو بنداز؟ نه، اون ظهور عرفی که اکل در بیت باشه، اینجور نیست که غذا رو با خودت بذاری، یک کیلو پسته بذاری تو جیبت تا چند روز تأمین کنی کمبود پسته هاتو با پسته های این خاله که با یک رفسنجانی یا کرمانی ازدواج کرده پسته تو خونش زیاده. خب چون آیه میگه لا ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوته، اکل من بیته یعنی اکل فی بیته دیگه، اکل من بیته اینه دیگه. خلاف ظاهره آیه میگه لا لیس علل مثلا اما حرجون ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم. خب این ظاهرش اینه که اکل در داخل بیت، در روایت صحیح هم اینجور بود که الرجل یدخل بیت صدیقه فیاکل بغیر اذنه،
انصافا انصراف داره از جایی که
اذن،
اگه بیت
دخالت
داشته باشه بدون
اذن،
اگه آمده
بس دیگه نمیدونم. یک مطلب، اجازه بدید، یه مطلبی هست در اینجا در کنز العرفان فاضل سیوری مطرح میکنه راجع به صدیق. میگه یه روایتی هست که از امام نقل شده که ایت خلو احدکم احدکم یدهو الى کم صاحبه کمه، یعنی بله، یعنی او کیسهی فیأخذ من، عده آمدن خدمت امام هست که ما با هم دوستیم، حضرت فرمود دست میکنید تو جیب دیگری یا کیسه دیگری دست میکنید پول وردارید بدون اینکه به او بگید؟ فقالوا لا، گفتن نه دیگه، اینقدر دیگه ما با هم خودمونی نشدیم. قال فلستم به اصدقا، نه هنوز دوست نیستید. خب این روایت سندش ضعیفه و ظاهرش هم اینه که میخواد بگه اون صدیق کامل نیستید، و الا نه اینکه بخواد بگه که پس آیه شامل شما نمیشه، حتما باید به این حد برسید که دست که میکنی تو کیسه رفیقت او بدش نیاد. این دیگه اوج صداقته، ولی آیه مطلق دیگه، او صدیق کن، صدیق عرفن صدق کن. مرحوم راوندی در فقه القرآن، اینم عرض کنم بحث رو ادامهش رو فردا مطرح میکنیم، فرموده که لا بأس بالأكل من بيوت من ذكره الله بغير إذنهم قدر حاجتهم من غير إسراف، إسراف نکنه. آقا إسراف چیه؟ اونی که در روایت داریم اینه که مالم تفسده، افساد نکن میری خونه این افراد، یعنی تزیین نکن مالشون رو. اما پرخوری هم حرامه، اسراف در اکل یعنی پرخوری دیگه. نه اشتها داره، شما غذایی که دوست داری آش پختن میگی یه ظرف میخوری میگی خیلی لذیذه یه ظرف دیگه بده، با اینکه رژیمم با اینکه چاق میکنه ولی دلم نمیاد بگذرم از این آش. خب زیاده رویه دیگه، اینا که زیاده روی در اکل دارن که به خاطر اشتها زیاد میخورن دیگه، قصدشون تزییه که نیست که. خب این اسراف به معنای لغوی یعنی زیاده روی هست، ولی این اطلاق شاملش میشه. اکل من بیت ابیه امهی امهی، ولو زیاده روی بکنه. بله اون اسرافی که نهی شده در قرآن ازش که همراه با تزییع ماله، بله اون بحث دیگری داره، ولی زیاده روی اشکال نداره. تأمل بفرمایید ان شاءالله تا فردا.